بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در حجیت قول لغوی بود و عرض شد که عمده ادله ای که بر حجیت قول لغوی بهش استدلال شده، یکی بحث انسداد صغیر بود که در جلسه گذشته متعرض شدیم، و یکی هم بحث سیره اوغلاس، بناء اوغلاس، که امروز انشالله این بناء اوغلا رو در حجیت قول لغوی سعیمون بر اینه که انشالله طرح کنیم و به جنبندی هم برسونیم. بناء اوغلا عرض شد که این تحلیلش اینه که در امور تخصصی و کارشناسی رجوع الجاهل الالعالم میشه و این کبرای مسلم قابلیت تطبیق بر ما نحن فیه داره. ما به لغوی مراجعه میکنیم از این باب که خبره هست، ولذا شرایط شهادت رو هم لازم نیست خبره داشته باشه، کارشناس نیاز نیست عادل باشه، وثاقتش کفایت میکنه. این استدلال از طرف مرحوم امام رحمت الله علیه با یک اشکالی مواجه شد که ما نتونستیم این اشکال رو دیروز بحث بکنیم. فرمایش مرحوم امام اینه که در سیره این اشکال یک اشکال فنی است، اما اینکه بر ما نحن فی هم صادق است یا نه، این رو باید تحلیل بکنیم. اشکال فنی اینه که در سیره اوغلا ما نیاز به تایید شارع داریم، عدم و رد شارع داریم. این که میگم بعضی ها میگن که سکوت شارع کفایت میکند، محتوا اینه که عدم و رد را ما از سکوت استکشاف میکنیم. پس سیره اوغلاییه یه عدم و ردی لازم دارد، یه تاییدی لازم داره. اگر این باشد که هست، با این اشکال مواجه میشه که آقا رجوع به لغوی معاصرت را، شرط معاصرت با معصوم رو نداره. اگر شرط معاصرت با معصوم رو نداشت، استکشاف تایید و امضای شارع رو نمید نداریم. در حجیت سیره ما نیاز به امضای شارع داریم. این اشکال هم به لحاظ کبرا خیلی مهمه، باید تحلیل بشه که یه حرف فنی رو مرحوم شهید صد رحمت الله علیه، مرحوم سید الاستاد در بحوث از ایشون آورده که این حرف رو باید تحلیل بکنیم. این مسئله بسیار مهمی است که در سیره اوغلاییه معاصرت شرط به این بیان که باید این سیره به مرآ و مسمع شارع باشد و شارع رد نکرده باشه، و از این عدم و ردش ما تایید شارع رو کشف کنیم. پس معاصرت سنگ زیرین تحقق این شرطه. اگه معاصرت نباشه، شما چطور میتونید از سکوت و شارع امضای شارع رو فهم بکنید؟ فرض کنید یه سیره اوغلاییه یا مستجده داریم، مستحدث داریم، این اصلا به مرآ و مسمع شارع نبوده. خب این بحث عرض کردم مهمیست. عبارت مرحوم امام، من امروز از این یاد داشته، من از تنقیح، حالا تهذیب الاصول هم احتمالا این همین عبارت هست، خودتون نگاه کنید، تنقیح الاصول جلد 3 صفحه 132 به بعد، ایشون اشکالات رجوع به خبره را، رجوع به کارشناس را مطرح میکنه. همین عرائضی رو که من عرض کردم ایشون میفرمایند، بحثا رو آخرشون اینطوری میفرمایند: و تحقیق ان یقال ان حجیت بناء الاغلا، حجیت بنای اغلا با بنای متشرعه متفاوت است. بنای اوغلا به ماهی بناء اوغلا که حجیت نداره. ان حجیت بناء الاوغلا انما فقط هی فی ما امضاه الشارع، ما امضا رو میخوایم. خب اگر امضا شرط حجیت سیره و غلائیه هست، این متفرع هست و موقوف هست و هوه موقوفون علی استقرار ذالک البنا فی زمانه علیهم السلام. باید معاصرت رو ما احراز کنیم. چرا معاصرت شرط؟ لیکون عدم رد اهم ایاهم ان هذا البنا، این اغلا را رد نکرده است. این که رد نکرده هست، شار رد نکرده ان هذا البنا و طریقه، لیکون عدم رد اهم امضاء لها، این عدم رد امضاء باشه. خب پس ما امضای شارع رو اگر میخواییم معاصرت لازمه. این کبرا عرض کردم یه کبرای فنیه هست. منتها ایشون میفرماین مرحوم امام ولم یثبت بناء العقلا فی زمانهم علیه السلام علی الرجوع الی اهل اللغه. شما اصحاب ائمه رو بیارید، کجا در تاریخ فقه ما و تاریخ حدیث ما داره که فلان صحابی امام مراجعه کرده به فلان قول مثلا یا کتاب لغت؟ خب این نیست، این سیره متأخره مستجده است. خب اگر این باشه و شک و فی ذالک و احتمال و حدوث حاضر طریقه کافن فی عدم حجیتی، همین که شک کنیم اینا مراجعه کردن، نمیخوایم اثبات کنیم عدم رجوع را. یعنی شما نگید آقا عدم رجوع اصحاب ائمه به لغویین رو شما چجوری اثبات میکنید؟ میگه ما نیاز به اثبات نداریم، همین که شک کنیم در تحقق رجوع کفایت میکند فی عدم حجیتی. للعلم به عدم امضاء الشارع لها مع تأخره عن زمانه. خب تموم شد. ایشون دوباره باز فرمایش رو به یه بیان دیگری تجدید می‌فرمایند و عرض بکنم که همین مطلب رو دوباره تکرار می‌کنن در قالب عبارت دیگری. خب این فرمایش امام رو ما اگر بخوایم تحلیل بکنیم، تا اینجا تقریر کردیم بیان امام رو، اگر بخوایم تحلیل بکنیم باید یه بحث فنی پیرامون سیره یا عقلا در چند حوزه مطرح بکنیم که با عنایت گوش کنید. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه الحق و الانصاف با تتبع عرض میکنم، یکی از نوآوری های مرحوم شهید صدر و کارهای جدی که ایشون کرده در همین بحث سیره است که عرض کردم با تتبع این مطلب رو خدمتتون معروض می‌دارم که حضرات و اصولیین به این گستردگی و جامعیت متعرض نشدن. خب اولین مسئله‌ای که فنی شهید صدر ورود می‌کنه، عرض کردم دو سه تا نکته فنی داره. حالا انشالله که فرصت بشه ما هم نسبت به شهید صدر یک نقدی داریم که انشالله ملاحظه داریم که اونجا مطرح می‌کنیم به جاش. اولین نکته ابداعی و فنی ایشون اینه که آقا ما تعریف کنیم سیره عقلا را. سیره عقلا یعنی چی؟ مشهور اصولیین، من مطلب رو از خارج عرض میکنم بعد منابع رو خدمت شما آخر جلسه مطرح میکنم که منابع کجاست و شما کجا باید مراجعه بکنید. مشهور آقایون اصولیین آمدن مطرح کردن که بناء، خوب توجه کنید، بناء عملی من قبل العقلا، این سیر معنای سیره عقلایی است. اینو مرحوم شهید صدر در عرض کنم که بحوث این بحثی رو که امروز ما خدمتتون عرض می‌کنیم، بحوث سیدن الاستاد جل 4 صفحه 246 و حتی ای بسا یکی دو صفحه قبل هم ایشون وارد بحث سیره میشه، منتها این مطلبی رو که ما خدمت شما عرض میکنیم اینجاست. عبارت مرحوم شهید صدر بحوث فی علم الاصول جل 4 233 حجیت و سیره. اولا ایشون قبل از اینکه نکته ابداعیشو در تعریف سیره بگم، ایشون یه نکته اثباتی آموزشی میگه. میگه آقایان اومدن از ظواهر در اول امارات صحبت کردن، در ظنون معتبر اول رفتن سراغ ظواهر. قبل از بحث حجیت ظواهر به لحاظ فنی میبایست میرفتن سراغ سیره اوغلا، چون خبر ثقه ظواهر اینا همش مبتنی بر حجیت سیره است. سیره اوغلا را که سنگ زیرینه باید اول طرح میکردن، به تعبیر ایشون قلمرو حجیتش رو روشن میکردن، بعد میرفتن سراغ بحثای بعدی. عبارت ایشون اینه: لکن بما ان محمد دلیل الذي يجري الاستدلال به على حجيته حجيت اهم الامارات. کدوم امار؟ ظواهر و خبر ثقه. و هما اهم امارتین فی الفقه. انما هو سیره العقلائيه من هنا كنا بحاجه الى بحث مستقل عن السيره و دلیلیتها. ما بریم سراغ السيره. اولین کاری که شهید صدر میکنه تصرف در تعریف سیره اوغلائیه میکنه. این اتفاقا اگر بخواهید شهید صدر را بپذیرید یا نقد بکنید، این یکی از محورهای فنیه. اصولیین، مشهور اصولی میگن بنای عملی من قبل الاغلا رو ما میگیم سیره. مثلا اوغلا در معاصرتش هم احراز شده، اوغلا نسبت به قبن فاحش بی تفاوت نمیمونن، در قبن فاحش اقدام میکنن، لزوم عقد رو نمیپذیرن. بی آقا بی عقد لازمه، میگه خب باشه لازم، در قبن فاحش ما نمیپذیریم، پس میشه سیره اوغلا. در عمل آمده، شارع هم نهی نکرده، شارع هم نهی نکرده، گفته آقا ادله اوفو بالعقود الزامش یقه شما رو گرفته ولو بلغ ما بلغ. پس این می شود سیره عملی، به تعبیر ثانی سیره‌ای که ابراز شده است، تحقق به تعبیر شهید صدر تحقق خارجی هم پیدا کرده. دقت می کنید، بناء عملی که در خارج هم ظهور پیدا کرده. شارع اگر سکوت کرد ما استکشاف میکنیم رضای شارع را. مرحوم شهید صدر، عرض کردم، در تعریف سیره یه نکته رو اضافه میکنه، میگه این بخشی از قضیه هست که یک عملی را اوغلا در سیره شون مشهود باشه و شارع منع نکرد باشد. این یه طرف قضیه، بخشی از قضیه است. او یه کلمه اضافه میکنه: یا مرتکز این عمل در ذهن اوغلا باشد. یعنی چه مرتکزش باشه؟ میگه ما یه بنای اوغلاییه داریم که در عمل خارجه، یک ارتکاز اوغلاییه داریم، احتمال داره ارتکاز اوغلاییه باشه در زمان شارع، به هر دلیلی به عبارت مرحوم شهید صدر میگه مانعی از تحقق در قالب فعل و سیره عملی اتفاق، ولی ارتکازه به مرعا و منظر و مسمع شارع بوده. شارع که ناهی از منکر کنی، این خود نکته شد دقیقه ها، عبارت عبارتون میخونم، میگه شارع که ناهی از منکر نی، بنده طلبه اگر فعل منکر دیدم ناهی از منکر میکنم، تموم شد. ولی شارع که نگاه میکنه مرتکزات اوغلایی که میتواند منشأ یک سیره و عمل خارجی بشود و اون عمل به این ارتکازه مرضی من نیست، من باید رد بکنم از اون ارتکازه. از ارتکاز اگر رد نکنم، هیچ فرقی بین تایید یا سکوت، سکوت من نسبت به ارتکاز یا سکوت من نسبت به فعل، هیچ فرقی نیست. اون نکته فنیه مرحوم شهید صدر اینه. اگر این حرف رو بخوایم بپذیریم، شرط معاصرت در سیره های مستجده و مستحدثه، شرط معاصرت حل میشه، چون به ارتکازشون، ارتکاز اوغلاییشون بوده، فعلشون جدیده. حالا بعضی ها مثال میزنن، حالا مرحوم شهید صدرم بعضی از مثال ها رو داره. فرض بفرمایید که نسبت سیره اوغلا نسبت به اموال غیر محسوس، اینا بعد از انقلاب صنعتی درست شده دیگه، مثل کپی رایت و اینجور چیزا، اینو که سابق نبوده، ولی ریشش که ارتکاز اوغلاییه است که نسبت به اینها عرض بکنم که به اون موقع. یا مثال سنتی تر بگیم، بحث تقلید ابتدایی میت زمان معصومی نبوده، ولی عملش نبوده، ارتکاز عقلاییش بوده، ارتکاز عقلایی رجوع جاهل به عالمه. و این رجوع الجاهل به عالم دو شق دارد، این عالم گاهی اوقات الان هم حیه، گاهی اوقات دیروز ازش تقلید کردیم امروز مرده. پس ارتکازش بوده ولی فعل خارجیش گویا نبوده. دقت میکنید، به ارتکاز بوده. این نکته فنی شهی صدر اینه که عمل یا ارتکاز آن که از آن تشریع فهمیده میشه به زمان شارع باشه. خب عبارتشون اینه: السیرت العقلائیه و نقصد بها ما هو اعم من السلوک الخارجی. ما سلوک خارجی رو مثل مشهور فقط در سیره عقلائیه مطرح نمی کنیم. اعم من السلوک الخارجی فهیه تشمل ایزن المرتکزات العقلائیه و این لم یستر من هم بالفعل سلوک خارجی. خب اگر این رو آمدیم گفتیم به مرحوم امام، این اشکال وارده. خوب عنایت کنید امام در تنقیح اشکالشون چی بود. اشکال امام این بود که آقا جان رجوع به خبره لغوی احراز و معاصرت با معصومش سخته، معاصرین معصوم رجوع به لغوی نمی کردن. پاسخ ما، اشکال ما به فرمایش امام علی مبنى الشهی صدر این میشه: ارتکازش در زمان شارع بوده. ارتکاز چیه؟ ارتکازش رجوع جاهل به عالمه. حالا در اون تقویم عرض کنم فنی کارشناسی مهندسی رجوع میکردن، در لغت همشون خبره بودن. فرض کنید اصحاب حضرت که در کوفه بودن، این نهاد کوفی بودن دیگه، خب خودشون اینا رو وارد بودن، دلیل بر رجوع نداشته. پس سلوک اجتماعی عقلا مستجد است، اما ارتکاز این سلوک اجتماعی به مرعا و مسمع شارع بوده. شارع اگر رضایت نداشته میبایست میگفت، از ارتکاز هم میبایست عرض بکنم که نهی میکرد. خب مرحوم این، پس نکته اول. من نکته دوم و یکی دو تا نکته دیگه داره، این یکی دو تا نکته رو باید عرض بکنم تا به تحلیل نظری شهیست برسیم. نکته دومی که ایشون باز ابداع میکنه و میگه، حالا ما فعلا در مقام تقریریم، اگر ملاحظه دارید انشالله در مقام تحلیل مطرح کنید. نکته دوم، اقسام و سیرت العقلائیه. میگه آقا ایشون سه قسم درست میکنه، میگه ما سه قسم سیره عقلائیه داریم که این سه قسم را ایشون میگه لازم نیست اتصال به عصر معصوم داشته باشد، معاصرت اصلا لازم نداره. یه قسم چهارمی رو مطرح میکنیم که در اون قسم چهارم معاصرت شرطه. پس این حرف دومش ایستاد شد که آقا جان این که کلی شما میگید سیره عقلائیه معاصرت میخواد، این از عدم تفتن به اقسام سیره هست. ما سه قسم سیره داریم که اصلا میگه معاصرت نمیخواد، قسم چهارمی که معاصرت میخواد رو هم با این ارتکازش و ریشهش خواستیم حلش بکنیم. اما اون سه قسمی که ایشون اصلا به تصریح میفرماید این سه قسم اصلا معاصرت نمیخواد، نیاز به معاصرت نیست. الجهت الاولا ان سیرت العقلائیه، تشکر، ان سیرت العقلائیه یمکن تقسیمها الی ثلاثه اقسام. القسم الاول، عنوان رو یاد داشته باشید من توضیح میدم. القسم الاول، السیره العقلائیه التي تنقه موضوع الحكم الشرعي ولا تشرع الحكم. سیره ای که در مقام تشریع نیست، چون ما در قسم چهار میگیم سیره ای که در مقام تشریع هست نیاز به امضا داره. پس اینجا خودشون الان داره ضابطه این اقسام ثلاثه رو مطرح میکنه. سیره ای که تنقه موضوع الحکم الشرعی، تنقیه موضوع میکنه ولی مشرع نیست. خب اگر سیره ای فقط آمد تنقیه موضوع کرد، مشرع نشد، شما به چه دلیل میفرمایید معاصرت میخواد؟ به چه دلیل میفرمایید معاصرت میخواد؟ ایشون مثال میزنه، من این مثال اینو من میگم، بقیه اقسام رو دو خودتون متن رو ملاحظه بکنید. ایشون مثالشون اینه، میگه شما نگاه کنید، اذا لاحظنا دلیل وجوب امساک زوجه به معروف فامسکوهن به معروف او تصریح به احسان، زوجه رو باید امساک به معروف بکنید، این دلیل. سیره عقلایی منقه موضوع می شود، ما هو المعروف فی الامساک. امساک به معروف چیه؟ امساک به معروف مادر بزرگای ما یه جور بوده، امساک به معروف نسل شماها یه جور دیگه هست، یه چیزای جز شؤون این زندگی شماها هست که جز زندگی اونا نبوده. سیره عقلا رو بیاریم، یعنی سلوک عملی عقلا رو بیاریم، اینجا چه کار است سیره عقلا؟ مشرع شد؟ مشرع نیست. آیه کریمه فرمود او امسکوهن به معروف، فامسکوهن به معروف، امساک به معروف داشته باشید. پس این دلیلی که آمد وجوب و نفقه رو گفت، این تحت عنوان امساک به معروف قرار میگیره. فان المعروف من العرف و هو الشایع و المستساق، اون چیزی که معروف همینه که شایع هست. فاذا اقتضت السیره، سیره عقلائیه و تعارف الا ان تكون نفقه الزوج في هذا الوقت مثلا به نحو اتم و اکمل از اون چیزی که فی قابر السنین بود، خب ما تابع عرض کنیم سیره عقلائیه. این سیره چه کاره بود؟ مشرع بود. تکرار میکنم به خاطر اینکه تو نوع چهارم تشریع میکنه. این سیره، این سیره تنده موضوع الحکم ولا تشرع الحکم. خب این اولی شما یکم تنقیح یعنی روشن میکنه، تنقیح یعنی روشن میکنه، سعه زیغن و سعتن دایره معروف را مشخص میکنه. حالا میخوام من برگردونم، من به لحاظ تاریخی نتونستم پیدا کنم این جرقه ها رو و عبارت ها رو، در بیان مرحوم امام من پیدا کردم، در اون دوره های اولای مرحوم امام پیدا کردم که اینا رو باید ببینیم که امام در اجتهاد و تقلید به بهانه متعرض این بحث شده، عبارتش آوردم که بخونم. حالا ما فرمایشه از این مقدمه، بله، سیره عقلائیه. پس این یک، دو برای تنقیح موضوع بود، دو سیره عقلائیه ای که اثبات موضوع می کند، اونجا تنقیح موضوع می کرد، اینجا اثبات موضوع می کنه. مثالی که ایشون می زنه، میگه مثل بعضی از شروط ارتکازی ضمن عقد، شروط تصریحی، خب بله به جای خودش محفوظه، شروط ارتکازی میاد موضوع سازی میکنه، شروط ارتکازی که مبنیون علیه العقد باشه میاد یه موضوعی رو درست میکنه. ایشون میفرمایند در بالا تنقیح باشد، در پایین که اثبات موضوع باشد، لازم نیست متصل به زمان معصوم باشه. سه، ظهور سازی برای ادله میکند. سه، سیره چه کار میکنه؟ ظهور سازی برای عرض بکنم ادله شرعیه میکنه. من باز مثال ایشون، مثال اینه، شما میگید که حضرت فرمود رفع ما لا یعلمون، به اطلاقهی ما لا یعلمون مرفوع است، به اطلاقهی، چه ان قصورن باشد جه، چه ان تقصیرن باشد، رفع ما لا یعلمون، عنایت کردید؟ شما چرا دست از اطلاق برمیدارید و رفع را منحصرا ناظر به جهل قصوری میدونید؟ جهل تقصیری که رفع نیست درش. ایشون میفهمه به این ارتکازه، به این سیره عقلائیه است. ارتکاز و سیره عقلائیه ظهور سازی میکند برای این دلیل شرعی که ما استظهار کنیم از رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع ما لا یعلمونی که عن قصورن هست، این رفع شده است. پس اینجا سیره عقلائیه آمده ظهور سازی میکند. چهاری که چهارم عرض بکنم، چهاری که ما چهارش کردیم اینه، یه جاهایی سیره مشرع هست، ویژگی و قدر جامع این صور تا حالا این بود مشرع نیست، در مقام تشریع الحکم نیست، به هر حال یا تنقیح موضوع دارد یا اثبات موضوع دارد یا بفرمایید دیگه در نهایت ظهور رو درست میکنه. هیچ کدوم اینا در مقام تشریع نیست. این بخش چهاری که ما عدد میدیم برای تشریع و برای حکم باشه، یعنی متعلق سیره عقلایی حکم باشه. مثل چی؟ ایشون مثال میزنه، میگه مثلا ما بیایم بگیم سیره عقلاییه داریم که من حازه ملک، این سیره عقلاییه است. حیازت مملک است. در مکاسب هم نگاه بکنید خیلی از آقایان و محشین این بحث رو مطرح کردن، حیازت مملک است، این سیره عقلاییه داریم. آیا موضوع ساز است، منقح است، اثبات الموضوع میکند یا استظهار درست میکنه؟ هیچ کدوم اینا نیست، تشریع میکنه. پس این سیره عقلاییه در این قسم تشریع الحکم میکنه، میخواد بگه آقا جان حیازت مملک است و این یعنی تشریع، این یعنی اصدار الحکم. اینجا رو مرحوم شهید صد میفرماید در اینجا در این قسم احتیاج به امضا داریم. چرا احتیاج به امضا داریم؟ لا مشرع، ما تشریع نداریم الا شارع مقدس. اگر هم سیره عقلایی بیاید یک فهمی و کشفی در حوزه حکم داشته باشه، قطعا این باید اسنادش به شارع و به مولا درست بشه، ولو با سکوت، ولو با عدم الرد. پس ما در اینجا لازم داریم، ما اینجا محتاج به امضا هست. دقت میکنید؟ خب من به نظرم اگر بخوایم وارد بحث بعدی بشیم میمونه، من اینجا یه عرضی داشته باشم، حرف جمع بشه میمونه بحث، حیفم هست بمونه. یعنی اگه یکم سرعت بدیم عرض بکنم، چون یه بحث بعدی داره مرحوم شهید صدر، طبعا لنائینی مبادی سیره و عقلائیه رو هم بحث میکنه. این آقایون اصولین کمتر بهش پرداختن که ما بیایم مبادی سیره عقلائیه رو بحث بکنیم تا قلمرو سیره عقلائیه روشن بشه و روشن بشه که در کدام بخش ما نیاز به امضا داریم. این حرف فنی مرحوم نائینی است در جلد 3 صفحه 192 که شیخ صدر استفاده کرده از بیان مرحوم نائینی. اون چه که میخوام عرض بکنم در جنبندی تا اینجای شیخ صدر، یمکن رحمت الله علیه، یمکن ان یلاحظ علیه، یک ملاحظه به شهید صدر وارد بشه اجالتاً. مولانا شما که تشقیق شقوق کردید و تکثیر موارد فرمودید، این مواردی رو که آوردید گفتید معاصرت نمیخواد، اصلا این سیره عقلائیه نیست، این عرفه. سیره عقلائیه که ما به این سیره عقلائیه نمیگیم. اون چیز موضوع، ببینید دقت کنید، موضوع را شرع گفته، در همه موضوعا القاء به عرف کرده. شارع که موضوع رو، مگر در موضوعات مستنبته یا در موضوعات شرعیه. مثلا فرض بفرمایید در وطن احتمال داره بگید موضوع مستنبته است، احتمال داره. بعضی از چیزا موضوعات شرعیه، فرض کنید مثل صلات یک موضوع اختراعیه شرعیه، لولا بیان شارع شما اصلا موضوع رو فهم نمی کردید. شما چجوری گفت اول و حد تکبیر آخر و حد تسلیم؟ مولانا این که حضرت عالی میاید میفرمایید که سیره عقلائیه هست، که این سیره موضوع را یا اثبات میکند یا تنقیح میکند، اینها اینا سیره نیست. مثل بقیه خطابات شرعیه فرموده امسکوهن به معروف. معروف چیه؟ اصلا شما چرا میگید ادوار مختلف؟ معروف در منطقه ما با معروف در تهران متفاوته. در یه زمان سیره، در یک زمان هر دو عاقلن. این عرفه. چرا شما اینو میفرمایید بناء عقلا؟ این رو کجا ما فنی ترین اشکال رو روشن میکنیم؟ بیان مرحوم شهید صدر را مبتنی بر فرمایش مرحوم نائینی در مبادی سیره عقلایی روشن کنیم. مرحوم نائینی میفرمایند 3 مبدع میتونه سیره و سلوک عملی عقلا داشته باشه. مبادی رو ما اول باید تحلیل بکنیم، بعد ببینیم سیره عقلاییه کجاست، تو کدوم مبدع ما میگیم سیره عقلاییه. این فرمایش مرحوم شهید صدر اجالتاً با این ملاحظه مواجه است، اجالتن. حالا در جنبندی آیا ما این رو پاسخ بدیم یا این رو بپذیریم، انشالله موکول میشه به جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.